سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 عصر. افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاطر انتقال مسئول قوای آمریکایی.
اصلا تو فکر کنین که یک آدم کوچ کشی داره، مجبور است که یک چند کراچی روان کنن، یک چند کراچی وان روان کنن. این مسئله لوجستیک است در حقیقت.
افغان ها نگران خروج نیروهای خارجی هن و با خروج قوا از امریکا و جامعه جهانی می خواهند
کوشش کنند که مردم افغانستان را از هر لحاظی که مردم افغانستان نیاز دارند کمک کنند.
راول کاسترو رهبر کیوبا از سمتش استفاده.
حدود 200 فرد تا هنوز به این ودوم مصاب شده. ویروس در حال گردش است در کشور ما.
این است نگرانی دیگر افغان ها. و در نیمه دوم دو برنامه افتگی. برنامه حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه. با ما باشید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. نخست خبرها با ستاره فروخ.
مقام های افغانستان و ایران روی نهایی سازی امضای سند همکاری های استراتژیک میان کابل و تهران تاکید کردند. خانه آزادی بیان افغانستان خواستار تضمین مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور شده و نام فردی که در حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز ایران مظنون پنداشته می شود منتشر شد. تفصیل خبرها. وزیران خارجه افغانستان و ایران روی نهایی شدن و امضای سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه امروز گفت که محمد حنیف اتمر و محمد جواد ظریف در این باره در جریان مکالمه تلفنی بحث کردند. در خبرنامه جزئیات دادن نشده. عباس ایراقچی معاون وزارت خارجه ایران برای بحث در مورد نهایی شدن این سند پارسال به کابل سفر کرده بود. ایراقچی در جریان این سفر گفته بود که تهران و کابل برای مقابله با تهدیدات امنیتی نیازمند رویکرد مشترک هستند. افغانستان و ایران نگفتند که تا حال در دهیه این سند چه پیشرفت صورت گرفته و احتمالاً چه زمان دو طرف آن را امضا خواهند کرد. مقام ها می گویند که 20 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی به دنبال عملیات اردوی ملی از زندان طالبان در نیمروز آزاد شدند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در این باره به رادیو آزادی امروز جزئیات داد.
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته بالای یک زندان طالبان در بلوسوری خاشرود ولایت نیمروز را اندازی کردند، 17 تن از منصوبین اردوی ملی و 3 تن از منصوبین پلیس ملی را از زندان طالبان آزاد کردند.
امان نگفت که نظامیان افغان چی وقت به چنگ طالبان افتاده بودند. به گفته او در این عملیات 7 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه کشته شدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. گروهی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های افغانستان نهادی را به نام خانه آزادی بیان افغانستان ایجاد کردند. این نهاد امروز در نخستین نشست خود خواهان تضمین مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در پایان روند صلح افغانستان شد. خانه آزادی بیان همچنان در اعلامیه خواستار رسیدگی عاجل به قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگاران شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش در اول ماه روان میلادی گفت که از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته به این سو خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته. از ماه نوامبر پارسال به این طرف دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر طالبان را در قتل هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دخیل می داند. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر نقش داشتن این گروه در چنین رویدادها را رد کرده. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. تلویزیون دولتی ایران نام فرد مظنون در حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز را منتشر کرد. این تلویزیون امروز شنبه 17 ماه اپریل اعلام کرد که این شخص رضا کریمی نام دارد. کریمی 43 ساله و متولد کاشان ایران است. در گزارش اما توضیح دادن نشده که او چگونه به این تأسیسات دسترسی پیدا کرده بود. بر بنیاد گزارش کریمی ایران را ترک کرده و تلویزیون دولتی گفته که تهران تلاش میکند تا او را از طریق مجراهای قانونی بازگرداند. ایران اسرائیل را در رویداد هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتانز دخیل دانسته و وعده کرده که انتقام می‌گیرد. اسرائیل نقش داشتن در این حادثه را که در آن به سانتریفیوژ ها آسیب رسید تایید نکرده. از این سانتریفیوژ ها در غنی‌سازی یورانیوم استفاده می شد. مقام های امریکایی می گویند مهاجم مسلح که 8 نفر را در ایالت اندیانا کشت کارمند پیشین فدکس بود. فدکس شرکت پوستی است و رویداد دیروز در یکی از مکان های این شرکت در منطقه اندیاپولیس رخ داد. مهاجم 19 ساله پس از گلوله‌باری بر مردم خودش را از بین برد. مقام‌ها گفتند که این فرد با سابقه بیماری روانی پارسال یک بار دستگیر شده بود. ایالات متحده در این اواخر گواه چندین رویداد تیراندازی بوده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کنگره باید استفاده از اسلحه محاربه‌ای که کاربرد نظامی دارد و شاجورهای با گنجایش مقدار زیاد مرمی را ممنوع کند. و وزارت خارجه اوکراین میگوید که یک دیپلمات این کشور اندک پس از بازداشت در روسیه رها شد و به کنسولگری بازگشته است. پیش از این اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه امروز گفت که الکساندر سوسنیوک دیپلمات اوکراین را به شک تلاش برای به دست آوردن معلومات محرم در شهر سن پترزبورگ دستگیر کرده. این در حالی است که تحرکات نظامی روسیه در نزدیک سرحد اوکراین به تنش‌ها میان دو کشور افزوده است.
ساعت 5:07 شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال میرود اردوی ایالات متحده حضور سربازانش در افغانستان را به گونه موقت افزایش دهد. گفته می شود که برای کسب اطمینان درباره خروج مسئول تمام نیروها تا 11 سپتامبر از افغانستان این تصمیم گرفته شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پنتاگون میگوید برای کسب اطمینان در مورد خروج مسئول تمامی نیروها تا 11 سپتامبر از افغانستان احتمال می‌رود اردوی ایالات متحده حضور سربازانش در این کشور را به گونه موقت افزایش دهد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت. او افزود نیروهایی که اکنون در افغانستان مستقرند ممکن برای تکمیل روند خروج به اشکال گوناگون همکاری نیاز داشته باشند. کربی گفت این منطقی است پذیرفته شود که شما برای کسب اطمینان در مورد این که خروج به گونه مسئول منظم و مؤثر انجام می شود به گونه موقت به یک مقدار کمک لوجستیکی و ممکن حمایت انجینری نیاز داشته باشید و شاید شما ظرفیت های حفاظت از نیروها را اضافه کنید. جان کربی همچنان گفت روشن نیست چه تعداد قراردادی امنیتی خصوصی ایالات متحده در افغانستان خواهد ماند، اما او افزود که هدف برگشتاندن تمامی نیروهای وزارت دفاع به کشورشان است. جان کربی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. بر بنیاد موافقت نامه آمریکا و طالبان قرار بود تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون شوند، به شرط آن که طالبان وعده های مبارزه با تروریسم را عملی کنند. بایدن گفته است روند خروج نیروها در اول ماه می آغاز خواهد شد. سخنگوی پنتاگون در نشست خبری دیروز خود نگفت چه تعداد سربازان آمریکایی در ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد. هاشم وحدتیار رئیس انستیتوت امور جهانی در واشنگتن است.
امکان دارد که پیش از 11 سپتامبر سال جاری رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تبیق به اندازه موجودیت نیروهای خود را در افغانستان، چون تنها در دو صورت میتونه که آمریکا از افغانستان برای یک تهدید امنیتی برای آمریکا و متحدینشان از افغانستان نباشه، دو مذاکرات بین الافغانی به یک نتیجه برسه که حال طالبا او را اشتراک نمی کنه و در افغانستان یک حل سیاسی به وجود بیاید که طالبا حکومت افغانستان و سیاسون یک حکومت جدید را تشکیل بده و امریکا از امریکای بخواه که از افغانستان نیروی خود را بکشه.
نگرانی های وجود دارد که اگر ایالات متحده مطابق ضرب الاجل نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند ممکن طالبان هم با اجرای حمله ها واکنش نشان دهند. اما ایالات متحده گفته است هر گونه حمله بر نیروهای آمریکایی یا متحدانش با واکنش محکم به همراه خواهد شد.
بله، شنیدید که وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال میرود اردوی ایالات متحده حضور سربازانش در افغانستان را به گونه موقت افزایش دهد. سوال این است که افزایش احتمالی نیروهای امریکا در افغانستان به چی معناست؟ این سوال را ساعت قبل در آغاز مصاحبه با طارق فرهادی پژوهشگر افغان در فرانسه پرسیدم.
سلام و احترام عرض می کنم. اصلا تو فکر کنین که یک آدم کوچکشی داره، چند خانه را کوچکشی میکنه یا یک مارکت یا یک سرای کوچکشی میکنه، مجبور است که یک چند کراچی روان کنه، یک چند کراچی وان روان کنه. این مسئله لوجستیک است در حقیقت. برای از این که وسایل امریکایی از افغانستان بتانه که ورداشته شوه، اینا به نفر زیادتر ضرورت دارن، به وسایل زیادتر ضرورت دارن، وسایل مخصوص، و برای از این که یک تیمی که اون نفرها را حمایت کنه در حالی که کشکشی را میکنه. این یک چیز موقتی است و بر اساس امی نیازی که اینا بتانن که امی کشکشی خود به صورت مسئول کنن این کار را میکنن.
بله فرادی صاحب، شما در گزارش هم شنیدین که در اینجا تعداد از قراردادی ها در افغانستان باقی میمانن بعد از خروج نیروها. ماموریت قراردادی ها در افغانستان چی است و چی تفاوت با سربازان که در اینجا هستند دارن؟ این قراردادی ها چی وظیفه دارن؟
تقریبا 7000 قراردادی امریکایی است و شاید 7000 قراردادی خارجی باشه که اینا در پایگاه های که اینا بودن باز کارهایی را برشان میکدن، حتی مثلا پاککاری داخل پایگاه و گپا که اینا را بچونی پایگاه ها بسته میشه و را باید خارج کنن. باز یک تعداد قراردادی هایی هستند که تخصص دارن، مثلا در ترمیم تیارات قوای هوایی افغانستان و اونا تعدادشان زیاد نیست و شاید برای یک مدت کمتر تا موز یازه سپتامبر باشن. و بعد از امکان ازی هست که قراردادی ها، یک خبر دیگان برامده که امریکا میخواید که یک پایگاه کرا بگیره در تاجیکستان یا در ازبکستان، امکان داره که باز در اونجا باشن، باز تیارات به اساس یک قرارداد که امرو از اون ممالک شود که اونا اجازه بتن که تیارات مثلا افغانی در اونجا ترمیم شوند. و این قراردادی ها هست که تا یک مدتی در افغانستان می باشند، بعد از او شاید در همجواری افغانستان در یک جای نزدیک باشند.
شما در جریان هستین که موافقت نامه میان طالبان و امریکا در 29 ماه فوریه پارسال امضا شد. گفته میشه که امی موافقت نامه بخش های پنهان هم داره. با فکر شما آیا احتمال ادامه حضور قراردادی ها ممکن است که زمینه این توافق باشه؟ چی فکر میکنید؟
اگر باشه، تمام از این توافقنامه حال در به حساب کمی گدوت شده، به خاطر که امریکایی ها از اول می دیرتر ماندن و چیزایی که طالبان میخواستن هم تمامش حاصل نشد برشان. فعلا من فکر میکنم که بین امریکایی ها و طالبان مذاکرات دوام داره شدید، برای اینکه چی رقمی توافقنامه را کمی تغییر بدن که دو طرف بتانه که قبول کنن.
طارق فرهادی پژوهشگر سیاسی افغان در فرانسه بود که درباره افزایش احتمالی نیروهای امریکایی در افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دقایق پیش در گزارش شنیدید که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و آنها برای خروج مسئولشان احتمالاً تعدادی از نیروهای خود را افزایش می دهند. اعلان زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان واکنش های متفاوتی را در میان شهروندان عادی افغانستان برانگیخته است. شماری از آنها گفتند که نیروهای امنیتی داخلی توانایی جنگیدن با مخالفان مسلح را دارند، اما برخی دیگر گفتند خروج نیروهای خارجی ممکن است باعث گسترش جنگ شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از اعلام تاریخ خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، سوال اصلی در میان افغانها این است که این تصمیم بر زندگی آنها چگونه اثر می‌گذارد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به تازگی اعلام کرده که نیروهای نظامی کشورش تا 11 سپتامبر آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. به دنبال آن ناتو و بریتانیا هم تصمیم مشابه گرفتند. این تصمیم در میان شهروندان عادی افغانستان واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی از آنها گفتند که با خروج نیروهای خارجی دلیل برای ادامه جنگ و حمایت برخی کشورهای همسایه از شورشیان باقی نمیماند.
ما از این اعلام استقبال میکنیم. قبلا امریکایی های زیاده در ولایت کنر حضور داشتند، اما این ولایت امن نبود. اما زمانی که امریکایی ها بیرون شدند، حالا امنیت است. مردم با فکر آرام زندگی میکنند.
امنیت به تامین شد.
با این حال شماره دیگری از شهروندان افغان نظر دیگری دارند. آنها مانند فضل واحد بیشتر نگران هستند.
اگر امریکایی ها از افغانستان بیرون شود، ممکن مشکلات زیادی به میان آید. ما در این قسمت تجربه تاریخ را داریم. اگر امریکایی ها بیرون شوند، جنجال های زیادی به میان خواهد آمد.
شماره زیاد افغان ها فکر می کنند که حالا زمان مناسبه برای خروج نیروهای خارجی نیست. یکی از آنها امیر کوثری در بامیان است.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تأثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متأسفانه قرار خود گرفتیم.
با این حال برخی مانند خلیل عظیمی به این باور است که حالا امریکا تصمیم به خروج گرفته، باید به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد.
امریکا یک روز نه یک روز از افغانستان بیرون میشه. خواست ما به عنوان یک شهروند افغانستانی از جامعه جهانی هست که بعد از نبود امریکا در افغانستان کوشش کنند که مردم افغانستان را در از لحاظ امنیتی، از هر لحاظی که مردم افغانستان نیاز داره، کمک کنند.
در این میان کسانی که پیشینه نظامی دارند بر ادامه کمک‌های مالی و فنی به نیروهای امنیتی افغان تاکید دارند. دولت وزیری جنرال بازنشسته اردو به همین نظر است.
که قوای مسلح افغانستان به اندازه کافی میتونن به طور مستقل وظایف ماریبلی را در هر نوع شرایط افغانستان اجرا کنند. مگر چیزی مشکلی که است او حمایت مالی و از نگاه سلاح و وسایط است. اگر ایالات متحده آمریکا قوای مسلح افغانستان را حمایت کنند، از بنار قوای امریکایی از افغانستان خارج میشند، یک خبر خلیجی کلان به وجود نمیآید.
پیش از این رهبران حکومت افغانستان گفتند به تصمیم دولت امریکا در این مورد احترام میگذارند. از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفته که با خروج نیروهای امریکایی مشکلات بیشتر نمیشود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی داخلی توانایی دفاع از کشور را دارند. در حال حاضر حدود 10,000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که 2500 تن آنها آمریکایی هستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما در گزارش ها درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شنیدید. اعلام خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر باعث شده که طالبان در مذاکرات صلح شرکت نکنند. طالبان برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت میگوید که گفتگوهای دوحه میان آنان و طالبان قطع شده است. طالبان هم این موضوع را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال موضع‌گیری اخیر طالبان در واکنش به تغییر زمان خروج نیروهای خارجی، شماری از مذاکره کنندگان دولت افغانستان از قطع گفتگوهای صلح خبر دادند. حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که مذاکرات صلح در قطر متوقف شده است.
در حال حاضر کدام گفتگوی بین هیئت ما و طالبان وجود ندارد. از چند روز که بدین سو گفتگوها خطا شده.
طالبان نیز تأیید کردند که گفتگوهای میان افغانان متوقف شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که پس از اعلام تغییر تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در همه زمینه‌ها تجدید نظر می‌شود. اخیراً دولت آمریکا اعلام کرد که نیروهایش تا 11 سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. همزمان طالبان حضور خود در گفتگوهای صلح را مشروط به خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان کردند. گفتگوهای صلح نمایندگان دولت و گروه طالبان در 22 اسنبله پارسال در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و پس از دو دور گفتگو مذاکرات آنان به بنبست رسید و حالا از توقف کامل آن خبر داده می شود. با این همه فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، بر رادیو آزادی گفت که این شورا آمادگی کامل دارد که در نشست استانبول شرکت کند.
ترکی دناست برای افغانستان اسلامی جمهوری
آمادگی کامل از سوی جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست ترکیه وجود دارد. از سوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روی طرح واحد نیز کار شده و هر زمانی که این نشست برگزار شود ما در آن اشتراک هم می کنیم و نمایندگی از افغانستان یک طرح واحد هم ارائه می کنیم.
اگرچه پیش از این گفته شده بود که این نشست در 24 اپریل برگزار خواهد شد، اما با اعلام موضع تازه طالبان برگزاری این نشست در حاله ابهام قرار گرفته است. با این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک نشست خبری در کابل از طالبان خواست که روند صلح را متوقف نکنند.
اگر برای رسیدن به صلح اراده دارید یا خود را مجبور به دوام جنگ می دانید، در هر دو صورت نباید قطع را با مذاکرات اعلام کنید. شما کاری که با امریکایی ها انجام می دهید میلتان، اما مذاکره با افغانان را قطع نکنید. شما در حال حاضر با افغانان در حال مذاکره هستید، نه با امریکایی ها. توقف مذاکرات با افغانان دلیل و توجیه ندارد.
آقای حکمتیار تاکید کرد که مقاطعه با مذاکرات به سود طالبان نیست، چون به گفته او ذهن همه افغانان و جهان را در برابر طالبان برمی انگیزد. رهبر حزب اسلامی تاکید کرد که نشست استانبول باید برگزار شود و همه طرف های مربوط در آن شرکت کنند تا روند صلح به پیش برود. رادیو آزادی.
اما مقام های افغان می گویند این یک جنای گروه طالبان است که مذاکرات با آنها صورت می گیرد، در حالی که طالبان به 4 گروه تقسیم شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می گوید باید با همه جناهای طالبان صلح شود. آقای محب در کنفرانس آنلاین رایزینیا دیالوگ صحبت میکرد، گفت که طالبان اکنون به 4 جناح تقسیم شده که هر کدام به نوبه خود برای رسیدن به قدرت میجنگند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که طالبان تطبیق توافقنامه دوحه را به معنی ختم جنگ در افغانستان می‌دانند، حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می‌گوید برای پایان دادن به جنگ در افغانستان تنها با گروه طالبان نه، بل با 3 گروه دیگر نیز باید توافق صورت گیرد. حمدالله محب امروز در کنفرانس زنده رایزانا که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جی شنکر وزیر امور خارجه هند نیز حضور داشتند گفت:
جناهای در داخل طالبان وجود دارد که هر کدام میخواهند به قدرت برسند. اگر قرار است صلح برقرار شود باید با همه جناها باشند، نه فقط جناح ملا برادر در دوحه یا با ملا یعقوب. باید شبکه حقانی ملا برادر و گروه هلمند برای گفتگوهای صلح یک جا شوند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صحبت‌های حمدالله محب را رد کرده و بر یک پارچگی طالبان تاکید دارد. به گفته آقای محب، طالبان فرصت خوبی برای گفتگو و تبدیل شدن به بخشی از جامعه افغانستان دارند. او افزود که نیروهای افغان پس از عقب نشینی نیروهای خارجی قدرت کافی را برای حفظ امنیت دارند و دولت افغانستان در حال کار با شرکای بین‌المللی برای خروج نیروهای خارجی است. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس رایزانا گفت طالبان نباید بخواهند به دهه 90 بازگردند. آنان باید برای ختم جنگ روان در افغانستان با مردم گفتگو کنند.
طالبان باید اکنون با دولت افغانستان، افغانها و گروه‌های مختلف در این کشور گفتگو کنند. یک گفتگوهای جامع نیز باید انجام شود. اگر در انتظار ایجاد یک خلای احتمالی هستند و سپس طالبان به این فکر می‌کنند که این خلا را پر کنند، این یک فاجعه است و زمینه آغاز یک جنگ را فراهم می کند که ما و کشورهای منطقه حوصله آن را نداریم.
آقای ظریف افزود که روند صلح باید بر رهبری افغانستان تحت کنترل افغانستان و با حمایت کشورهای منطقه باشد. جی شنکر وزیر خارجه هند با اشاره به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عقب نشینی همه نیروها از افغانستان تا 11 سپتامبر گفت که همه باید در این زمینه به افغانستان کمک کنند.
تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن یک قدم بزرگ است که افغانستان را به یک مسیر مشخص هدایت می‌کند. همه باید در این دور افغانستان را یاری کنیم تا ببینیم مسیر درست است و به نفع افغانستان است.
عقب نشینی نیروهای خارجی قرار است از اول ماه می آغاز شود و در ماه سپتامبر پایان یابد، اما مشخص نیست که آیا توافق صلح بین طالبان و دولت افغانستان حاصل خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
راول کاسترو از رهبری حزب کمونیست کیوبا استعفا کرد، به این معنا که اقتدار برادران کاسترو در کیوبا بعد از چندین دهه خاتمه یافت. فیدل کاسترو و برادرش راول از سال 1959 به این سو بر سر اقتدار بودند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
راول کاسترو رهبر کیوبا روز جمعه گفت که از رهبری حزب کمونیست کنار می رود. راول کاستروی 89 ساله این سخن را در آغاز هشتمین کنگره حزب کمونیست گفت. حزب بر سر اقتدار کمونیست یگانه تشکل سیاسی در کیوباست. برادران فیدل و راول کاسترو با همکاری چه گوارا توانستند که حکومت استبدادی باتیستا در کیوبا را سال 1959 سرنگون کنند. سپس فیدل کاسترو و نیروهای انقلابی اقتدار را در دست گرفتند. راول کاسترو در سخنرانی روز جمعه خود گفت که مأموریت خود را تکمیل کرده و درباره آینده کیوبا ابراز اطمینان کرد. او نگفت که برای دارالانشای حزب از چه کسی حمایت می کند، اما در گذشته حمایت خود را از میگل دیاز کانل ابراز داشته که بعد از مرگ فیدل کاسترو در سال 2018 رئیس جمهور کیوبا شد. اما رهبری حزب پرقدرت‌ترین موقف در کیوبا است. تصاویری که از سوی آژانس خبررسانی رسمی کیوبا از جریان این گردهمایی نشر شد نشان می دهد که راول با میگل دیاز کانل یک جا به تالار داخل می شوند. دیاز کانل که با نسل دیگر انقلاب ارتباط می گیرد، روابط نزدیک با رهبران کیوبا داشته و به تدریج رشد کرده است. اکنون چنین به نظر می رسد که اعضای ارشد حزب رهبری وی را پذیرفتند. کنگره حزب کمونیست کیوبا از مهمترین گردهمایی های این حزب پنداشته می شود که هر 5 سال یک بار برای تعیین رهبری و بحث روی پالیسی ها دایر می شود. نشست های این گردهمایی عقب درهای بسته صورت می گیرد، ولی برخی قسمت های آن از طریق تلویزیون دولتی نشر می شود. راول کاسترو بعد از مریضی برادرش فیدل کاسترو در سال 2006 زمام امور کشور را در دست گرفت و 2 سال بعد رسما در انتخابات رئیس جمهور کیوبا شد. راول در سال 2011 سرمنشی حزب کمونیست شد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که راول کاسترو به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کیوبا ادامه داد، ولی این برنامه در اخیر متوقف ساخته شد. رادیو آزادی.
و وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در هفته‌های اخیر 30% افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا کنون حدود 200 تن به نوع جهش یافته این ویروس مبتلا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش 30% شیوع ویروس کرونا در 2 هفته اخیر خبر داده است. عثمان طایری یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر آن است که شهروندان باید تدابیر بهداشتی را به گونه جدی رعایت کنند.
در 2 هفته اخیر حدود 30% افزایش در آمار ویروس کرونا نشان میده. ما در 1 هفته اخیر 577 مورد مثبت داشتیم و 18 مورد فوتی داشتیم. نو جهش یافته ویروس کرونا نو انگلیسی که متاسفانه وارد افغانستان شده بود، حدود 200 فرد تا هنوز به نو دوم مصاب شده. این ویروس در حال گردش است در کشور ما.
آقای طاهری افزود که دولت تدابیر برای پیشگیری از گسترش این ویروس را افزایش داده است. با گفته او در 45 روز اخیر 180 هزار نفر واکسین ضد کرونا دریافت کردند. افغانستان 500 هزار دوز از هند و 468 هزار دوز از اتحادیه جهانی واکسین دریافت کرده است. با گفته مقام های وزارت صحت، تلاش ها برای ورود مقدار بیشتر واکسین ادامه دارد. بر اساس اولویت هایی که دولت اعلام کرده، کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، خبرنگاران، زندانیان و معلمان در ردیف نخستین گروه های قرار دارند که واکسین می شوند. در همین حال شماری از دکتران افزایش 30% شیوع ویروس کرونا در 2 هفته اخیر را نگران کننده و جدی می‌دانند. دکتر امین الله توخی بر رادیو آزادی گفت که این آمار را نباید شوخی دانست.
نگران کننده خو هستن، این مزاق نیستن. باید مردم بر علاوه از اینکه تداوی میشه و واکسین میشه، توصیه های صحت باید مد نظر بگیره، دست بشوره و فاصله بگیره و ماسک استعمال کنه. اینمی مسائل هستن که باعث کاهش میشه.
آقای توخی هشدار داد که اگر مردم این بیماری را جدی نگیرند، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. با گفته منابع وزارت صحت عامه، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 57,721 مورد ابتلا به این ویروس ثبت شده، 2,539 تن درگذشته و 52,105 تن بهبود یافتند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از اینکه برنامه های هفتگی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه تقدیمتان شود، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
وزیران خارجه افغانستان و ایران روی نهایی سازی و امضای سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که محمد حنیف اتمر و محمد جواد ظریف در این باره در جریان مکالمه تلفنی بحث کردند. مقام ها می گویند که 20 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی به دنبال عملیات اردوی ملی از زندان طالبان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیشب آزاد شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان خواستار تضمین مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور شده. تلویزیون دولتی ایران امروز خبر داد که فرد مظنون در حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز رضا کریمی نام دارد و متولد کاشان است. مقام های امریکایی میگویند مهاجم مصلی که 8 نفر را در ایالت اندیانا دیروز کشت کارمند پیشین شرکت پوستی فدکس بود. مهاجم 19 ساله پس از گلوله‌باری بر مردم خودش را از بین برد. و وزارت خارجه اوکراین میگوید یک دیپلمات این کشور اندکی پس از بازداشت در روسیه رها شد و به کنسولگری در شهر سن پترزبورگ بازگشت است.
تشکر از شما ستار فروغ به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. حالا چند خبر ورزشی.
عباس کریمی شناگر معلول افغان با اشتراک در رقابت‌های جهانی ورلد سریز مدال نقره به گردن آویخت. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته المپیک افغانستان گفت که این رقابت‌ها که با اشتراک 115 شناگر از 20 کشور جهان در ایالت تگزاس آمریکا برگزار شده، آقای کریمی در 4 مسابقه 100 متر، 200 متر، 50 متر و شنای آزاد با بالاترین امتیازهای استاندارد جهانی مدال نقره کسب کرد. گفته می‌شود که آقای کریمی فردا نیز در مسابقه 50 متر کرال پشت با حریفانش شنا خواهد کرد. عباس کریمی تنها شناگر معلول افغانستان است که برای بازی‌های پارالمپیک توکیو نیز کاندید است. حسین زمانی که سابقه بازی در تیم‌های آجاکس هلند و جنوای ایتالیا را دارد، حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان را پذیرفت. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای زمانی پدیده جدید و آینده‌دار فوتبال افغانستان، حضور و بازی در تیم ملی کشور را پذیرفت و قرار است در بازی‌های آینده تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا تیم ملی کشور را همراهی کند. حسین زمانی با 18 سال سن در آکادمی و تیم‌های پایه آجاکس آمستردام هلند رشد کرده است و سابقه حضور در تیم زیر 19 سال جنوای ایتالیا را دارد. او اکنون در لیگ دسته یک فوتبال هلند و در تیم تلستار بازی می‌کند. استعداد بالای زمانی باعث شده که او در 16 سالگی مورد توجه آکادمی منچستر یونایتد نیز قرار بگیرد، اما او به فوتبالش در تیم‌های پایه آجاکس ادامه داد. قطر تمامی شرکت کنندگان جام جهانی 2022 را واکسین خواهد کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس بین‌المللی رایزنا گفت که کشورش در حال مذاکره و گفتگو با تمامی تولید کنندگان واکسین کرونا است تا شرایط واکسین کرونا برای همه کسانی که برای شرکت در جام جهانی 2022 به این کشور سفر می‌کنند فراهم شود. این مقام دولت قطر افزود برنامه واکسیناسیون شرکت کنندگان جام جهانی 2022 در حال پیشرفت است. امیدواریم این رقابت ها بدون ویروس کرونا برگزار شود. بی‌صبرانه منتظر آغاز این رویداد جهانی و پایان همه‌گیری کرونا هستیم. قطر از همان آغاز همه‌گیری این بیماری در تلاش بود تا به اطمینان لازم برای برگزاری موفقیت آمیز جام جهانی 2022 با حضور تماشاگران در ورزشگاه ها دست یابد.
سا ساعت 5:34 با وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه های حقیقت چیست و جوانان هوای تازه آماده پخش است.
حقیقت